سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 40 روز بعد از شهادت امام شهید ما، حدود 20 فروردین بود که رهبر عزیزتر از جانمون یک مرقومه ای را و پیامی را طبیعتاً به صورت متنی به مناسبت 40 روز شهادت آقای شهید مرقوم فرمودن. من بخشی از اون پیام رو میخونم که بحث امشب ما به تبع مشخص میشه که چه خواهد بود. 40 شب و روز است که خداوند متعال پیشوای این امت را به میقات خود فرا خوانده، اما این بار برخلاف آنچه در عصر کلیم الله رخ داد، اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند و چون کوههای استوار در برابر سامری و گوساله‌اش ایستادگی کرده و همچون گدازه‌های آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدن. فرعون که مشخص منظور طاغوت و استکباره، اما قصه سامری و گوسالهش در این مدت 6 ماه اخیر چیه؟ ما برای این که بتونیم از لاء مثلث فهم سامری و گوساله رو در عصر خودمون کامل بکنیم، طبیعتاً باید چنگ به روایات بزنیم، چاره جز این نداریم، و طبیعتاً آیات قرآن. ببینید آقایان، یه روایتی شیخ طوسی در الغیبه، الغیبه کتابی است که خب مدون هست در موضوع مهدویت. شیخ طوسی هم که شما میدانید از نوادر شیعه است، یعنی در این 14 قرن یا به تعبیری 13 قرن آغاز غیبت تا به امروز، اگر به عدد انگشتان دست ما نابغه در شیعه داشته باشیم، قطعا یکی شیخ طوسیه که 2 کتاب از 4 کتاب کتب اربعه ما به نام شیخ طوسیه، تهذیب و استبصار. و این کتاب رو هم تو 70-80 سالگی، نه تو 26-27 سالگی نوشته شیخ طوسی. ببینید اوج نبوغ این مجتهد و مرجع و بزرگ شیعه رو در عصر خودش. خب درسته که روایت رو از محمد حنفیه نقل میکنه و ما محمد حنفیه رو امام معصوم نمیدونیم، صاحب علم غیب نمیدونیم، ولی حتما شیخ طوسی منظوری داره که از غیر معصوم روایتی رو در کتاب شریف الغیبه که کتاب روایی هست میاره. حتما منظور شیخ طوسی اینه، چون محمد داره از آینده خبر میده، خودش هم که علم غیب نداره، لابد از همنشینی با 3 معصوم، امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین، محمدی که امیرالمؤمنین حرف از صداقت و راستگوییش زده، فرمود ان المحمد تعبان یوسلا. 4 تا محمد رو این زمینن که ابایی از گناه دارن، یکیش محمد حنفیه است. میگه از محمد حنفیه پرسیدن ظهور که اتفاق میفته، حل ذالک وقتون؟ قال الله، محمد گفت نه، وقت ظهور مشخص نیست. لأن علم الله غلب علم الموقتین، علم خدا غالب بر علم کسانی است که وقت تعیین میکنن برای ظهور. ان الله تعالی وعد موسی 30 لیلتن و اتمها به 10. خدا با موسی 30 شب قرار داشت در طور، 10 شب تمدیدش کرد. لم یعلمها موسی و لم یعلمها بنو اسرائیل، نه موسی خبر از اون 10 شب تمدید داشت، نه بنی اسرائیل خبر از این 10 شب تمدید داشتن. خب فلم ما جاوز الوقت، وقتی از 30 شب عبور کردن، قالوا غرنا موسا فعبدوا العجل. بنی اسرائیل گفتن موسا فریبمون داد، معاذالله دروغ گفت بهمون، رفتن گوساله پرست شدن. این یه بخش، من روایت رو تکه تکه نمی کنم، دارم یک سره می خونم، ولی انگار دو بخش رو محمد حنفیه داره به هم می چسبونه که ما این در هم تنیدگی این دو بخش رو آخر منبر باید متوجه شیم که دقیقا یعنی چی. یهو می فرماد ولکن اذا کسرت الحاجه والفاقه آیان. این بخش از حرف محمد حنفیه اقلا 10 حدیث از معصوم پاش داریم، اما کنار هم چیده شدن قصه سامری و گوسالش و قصه تأخیر موسی گوساله پرستی بنی اسرائیل و این قصه اذا اشتد الحاجه والفاقه اذا کسرت الحاجه والفاقه، کار محمد حنفی است که از مجاورت با معصوم داره طبیعتا ما رو بیان میکنه. فناس وقتی فقر و حاجت و نیاز بین مردم زیاد شد، انکر بعضهم بعضا، مردم هم دیگر رو انکار کردن و کمک به هم ندادن، فعند ذالک توقعوا امرا صباحا و مساء. اون وقت باید صبح و شام منتظر ظهور باشید، یعنی اون وقت یه وقت ظهور. این ضلع دوم مثلث. ضلع سوم با فهم قصه سامری و گریزش به سامری درون جهان اسلام باید فهم شه. پس ضلع اول، آقای عزیزتر از جان ما فرمود این مردم علارغم و برخلاف میل سامری و گوسالهش بر فرعون مثل گدازه آتشین بودن. ضلع دوم، ما در روایات داریم که قبل از ظهور شما با فتنه سامری روبرو خواهید شد و اون همه روایاتی که در جلسات متعدد قبل از این جلسه با هم داشتیم که ان الله تعالی ابا، خدا ابای از این دارد که ما را به ظهور برساند، الا ان یجری سنن انبیائه فی غیباتهم، مگر اینکه سنت و امتحانات انبیائش در دوره غیبتشون و در دوره غیبت امام زمان بر سر ما جاری بکنه بعد ما را به ظهور برسونه. حالا ببینیم قصه سامری چیه. آیا حدیث بلند بالاست، تکه تکه با هم جلو میایم. من 7-8 نکته از دل این حدیث براتون امشب استخراج میکنم. تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی، جلد دوم صفحه 61، آیه قرآنه، انا قد فتنا قومک من بعدک، موسی ما بعد تو قومت رو مورد امتحان قرار دادیم، و اذلهم از سامری، و طبیعتا سامری قوم تو رو فریب داد و به گمراهی کشون. خب بخش اول روایت همونیه که در جریان و روایت محمد حنفی هم بود. 30 روز وعده ما با موسی شد 40 روز. قالوا ان موسی کذبنا و هرب منا، مردم گفتن موسی به ما دروغ گفته و از دست ما فرار کرده. فجاءهم ابلیس فی صورت رجل، شیطان در چهره مردی بر آنها ظاهر شد. و قال لهم ان موسی قد هرب منكم لا يرجع اليكم ابدا، گفت موسی رفته برم نمیگرده. خب نکته اول، سامری و ابلیس اول کاری که در جامعه کردن به مردم گفتن موسی داره به شما دروغ میگه. چند سال موسی قوم شما، چون آقای عزیزتر از جان ما فرمود که رهبر شهید ما 40 روز است به میقات رفت و ایشان را تشبیه به موسی کرد، ما جرأت میکنیم تشبیه به موسی کنیم. موسی ما چند سال پیش به ما فرمود به قله نزدیکی. موسی ما وعده های متعدد داد، فرمود عربستان به دست مجاهدین اسلام میفته، فرمود سوریه رو جوانان سوری دوباره فتح خواهند کرد، فرمود خداوند پیروزی را برای این ملت تضمین کرده است، و این وعده های متعددی که داد. حالا هم که ما بیش از 6 ماه وسط جنگیم، حالا با آتش بس موقت و سکوت موقت میدان یا بدون سکوت میدان، 6 ماه جامعه ما بیش از 6 ماه در دل جنگه. پس چی شد این قله‌ای که موسی به ما وعده داده بود؟ سامری انگار داره از این گذر زمان استفاده میکنه، میگه اگه این جنگ 20 سال طول کشید چی؟ برید از مردم سوال کنید ببینید مردم دوست دارن 20 سال وسط جنگ باشن؟ خب این نکته اول روایت. نکته دوم روایت، من همینطور که متن روایت رو میخونم به نکات هم میرسم. فجمعو الیه، فجمعو لی، ابلیس گفت موسی که فرار کرد دیگه بر نمیگرده. خب بیان شما دور من جمع شید، حلیکم حتی اتخذ لکم اله تعبدونه، زیورالات های خودتان را بیارید تا من یک اله زینت شده به شما معرفی کنم و او را پرستش کنید. جالب شد، گوساله‌ای که درست کرد سامری و ابلیس زینتش کرد، با زیورالات خود مردم زینت کرد. مردم، نکته دوم روایت اینه، خودمون داریم به گوساله سامری پر و بال میدیم و پروارش میکنیم. نظام سرمایه‌داری و کی داره در این مملکت پروار میکنه؟ بخشیش دولته، بخشیش حاکمیته، بخشیش هم ما مردمیم. چقدر ما تو این سالها گفتیم جریانات مذهبی، حزب اللهی ها، انجیو تشکیل میدید، تشکیلات های دینی درست میکنید، هیئت درست میکنید، گروه جهادی میزنید، چرا دخل و خرج های زندگیتون رو جهادی نمیکنید؟ چرا یه جوری دخل و خرجتون رو تنظیم میکنید که عائدی زندگی های من و شماها میرسه به جیب نظام سرمایه‌داری ها؟ بخشیشو مجبوریم، بخشیشو با انتخاب خودمونه. نکته ای که در دل این روایت هست و میسپرم تأمل و تفکرش رو به شما اینه که ابلیس گفت زیورالات بیارید برای تزیین و آرایش کردن عجل و گوساله، که میخوام یه الهی برای پرستش شما معرفی کنم بهتون. این نکته دوم. سوم، سامری کی بود و از کجا اومد؟ یهو سری تو سرا بلند کرد؟ نه خیر. و کان از سامری یا علا مقدمت موسا یوم اغرق الله فرعون و اصحابه، روزی که موسا و اصحاب موسا از دریا رد می شدن و فرعون در دریا غرق شد، سامری جز به مقدمه لشکر موسا بود. یعنی سامری از اصحاب رزومه دار لشکر موسا است. و کان من خیار اصحاب موسی، از بهترین های اصحاب موسی بود. اگه اون روز که وقت عبور از دریا به لشکر موسی پرده ها کنار بره نگاه بندازید، شاید سامری جز 10 نفر اولی باشه که با قوم موسی جلودار لشکره، پرچم دستشه و عبور میکنه. اگه بخواید به اوایل انقلاب نگاه بکنید، شاید سامری امروز ما اول انقلاب یه شخصیت کاملا انقلابی بود، در اتاق فرماندهی جنگ هم بشینه. سامری عقبه مفسد فلعرض نداشت، اتفاقا یک عقبه مصلح و یک عقبه انقلابی داره. این نکته سوم. اون روزی که موسی و قومش رد می شدن از دریا، سامری جبرئیل رو دید که بر مرکبی نشسته و داره جلودار لشکر موسی عبور می کنه از دریا. هر جایی که مرکب جبرئیل پا میذاشت، سامری خاک زیر پای مرکب جبرئیل رو به تبرک بر میداشت. فاخذ التراب من تحت حافر رمکت جبرئیل فسره فی سرته، این خاک ها رو جمع میکرد توی یک کیسه، یک کیسه تبرکات. و کان عنده یفتخر به علی بنی اسرائیل، مدام هم افتخار میکرد جلو بنی اسرائیل، میگه من یک کیسه خاک کف پای مرکب جبرئیل رو تبرکات دارم که شماها ندارید، من انگشتری از آقای شهید دارم که شماها ندارید. از این افتخارات میکرد سامری. خب، فلما جاءهم ابلیس و اتخذ العجل، ابلیس که با تأخیر موسی 30 روز، موسی شد 40 روز، سر روز 31 32 ابلیس اومد به مردم گفت، به سامری گفت بیا یه گوساله درست کنیم. لسامری هات تراب الذی معکه، اون خاک تبرکی که از جبرئیل، از خاک کف پای مرکب جبرئیل برداشته بودی، اونو بردار بیار. و جاء به سامری، سامری اون خاکو آورد. فالقاه ابلیس فی جوف العجل، ابلیس اون خاک تبرکی رو ریخت درون گوساله سامری. واضحه. فلم ما وقعت ترا فی جوفهی تحرک و خاره، خاکو توی گوساله ریختن، گوساله سامری هم به حرکت در اومد هم به صدا در اومد. این طلبتون جلوتر بهتون میگم ها، علت این به صدا در اومدنه چیه. انگار یه وقتی آدم از سامری هم معجزه نگاه میکنه، F-35 شاید به چشم خیلی ها معجزه بیاد، زیردریایی بدون سرنشین به چشم خیلی ها معجزه بیاد. که گفت زمان امام عسکری قحطی اومده بود، یه اسقف مسیحی با مردم جمع شد دعای بارون خون، یهو جلو چشم همه بارون شروع کرد باریدن. مردم داشتن از مسلمونی به سمت مسیحی شدن گرایش پیدا میکردن. خلیفه عباسی اومد به امام عسکری گفت دیگه حرف شیعه سنی نیستا، دیگه حرف بنی هاشم بنی عباس نیستا، مردم دارن مسیحی میشن، به داد برس. امام عسکری فرمود یه تیکه استخون از یه پیغمبر بنی اسرائیل دست این اسقف مسیحی هست، لای انگشتش میزده. وقتی دعا میکنه خدا به حرمت استخوان آن پیغمبر بنی اسرائیل دعا رو مستجاب میکنه و میفرسته. ندیدید آیان این همه حرف از نبرد ماورایی زده شد؟ آقای شهید امام تلویحاً اشاره کردن که اسرائیل از اجنه هم استفاده میکنه در جنگ ها بر علیه شما، که دیگه حرفش علنی و عیان شده. از معبد سلیمان ها و از اجنه و از سحر و جادوها بهره میبرن برای مبارزه با شما. خیلی خوب، حالا اون روزم اسقف مسیحی از استخوان یه پیغمبر بنی اسرائیل رو استفاده میکنه. اگه اون روز این اتفاق زمان امام عسکری افتاد، چیز عجیبیه که خاک کف پای مرکب جبرئیل بتونه این گوساله رو به سخن بیاره، که طلبتون دو سه دقیقه جلوتر نکته رو توضیح خواهم داد. عجله نکنید. نه تنها به حرکت در اومد، نه تنها به حرف زدن اومد، و نبت علیه الوبر و شعر، پشم و مو بر روی این گوساله روید. خب مردم دارن معجزه رو با چشماشون میبینن. گوساله ای که تا چند دقیقه پیش چند تا تکه فلز و شاید چوب بوده، حالا پشم و مو و حرکت و صدا ازش داره ساطع میشه. فسجد له بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سجده کردن به این گوساله. فکان عدد الذین سجدوا 70,000 من بنی اسرائیل، 70,000 نفر از بنی اسرائیل سجده کردن به این گوساله. حالا هرچی هارون تلاش میکنه نتیجه نداره. هارون دید تلاش بی نتیجه است، برای اینکه وحدت امت به هم نخوره، حرب من بینهم و بغوا فی ذلک حتی تم میقات موسی 40 لیله. هارون هم 40 روز رو گذاشت تموم شه تا موسی برگرده، رها کرد این قوم در گوساله پرستیش تا موسی تعیین تکلیف کنه. 40 روز موسی سر اومد، خدا به موسی فرمود موسی قومت گوساله پرست شدن. اولین سوال موسی میدونی چی بود؟ فقال موسی یا رب العجل من سامری، خدایا گوساله رو سامری درست کرد. خب بالاخره سامری یه آدمه، میره یه مجسمه درست میکنه. والخوارم من، صدا از کجا بود؟ کی به این گوساله صدا داد؟ کی به این گوساله، به این مجسمه حرکت داد؟ فقال منی یا موسی، خدا گفت من صدا دادم به گوساله. عجبا، قصه چیه؟ روایت داریم امیر المومنین می فرماد ایها الناس ان الله لا يعذب العام بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا. وقتی خواست جامعه یه گناهی رو در پنهان مرتکب بشن، خدا به گناه پنهانی خواست شما عوام رو عذاب نمی کنه. وقتی خواست در خلوتشون تو ویلاهاشون لواسون کردان اینور اونور شروع کنن به شراب خوردن، به رباخاری در جامعه، ولی پنهانی باشه، خدا شما مردمو عذاب نمیکنه. اما اذا عملت الخاصه المنکر جهارن، وقتی خواست جامعه گناهی و علنن مرتکب شن، فلم یغیر ذلک العامه، مردم دنبال تغییر گناه نباشن، استوجب الفریقان العقوبه من الله، خدا هر دو فرقه هم عوام رو هم خواص رو مستوجب عقوبت میبینه. یعنی چی؟ گوساله رو درست کرده، خاک ریخته توش، شما یه گوساله دیدید، یه تهمت شنیدید، گفت موسی فرار کرده برد نمیکرده، باورتون شد. اینجوریه، من خدام عقوبت میکنم، من خدام دنده میدم به قصه، میگم حالا یه صدا من به این گوساله میدم. تا شمایی که یه سال قبل، 6 ماه قبل شکاف دریا و معجزه علنی خدا و موسی رو دیدید، اینقدر زود به شک نیفتید. چقدر مراجع ما، علمای ما، آیت الله جوادی آملی به صراحت فرمودن بابا این که دو ابرقدرت دنیا مچاله شد، این معجزه نیست مردم. یهو این وسط سامری صدا بلند کنه بگه مردم از جنگ خسته شدن. حالا صبر کنید، هنوز اصل قصه، اون ضلع سوم سامری، برای فهم مثلث سامری نرسیدیم، جلوتر باید بریم. فقال موسی، خب خدایا صدا از کی بود؟ قال منی یا موسی انی قد رأیتهم قد ولوا عنی الی العجل احباب تو ان ازیدهم فتنتن، من دیدم اینا عاشق گوسالن، من خدام هولشون دادم تو این فتنه. موسی برگشت سامری رو نفرین کرد. میخوایم به اون ضلع سومه برسیم ها مردم. سامری رو نفرین کرد، گو از قوم من اخراج شو. آیه 97 سوره مبارکه طه. از اینجا به بعد میخوایم این آیه رو با هم بخونیم و تحلیل کنیم و تفسیر کنیم. یه صلوات خط بفرم. سلام بر حسین. موسی نفرین کرد سامری رو، قال فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساسه، گو از قوم من برو بیرون، دیگه تا دنیا دنیاست ذکر لبت و حرفت لامساس باشه. یعنی چی لامساس؟ یعنی مردم رو از خودت برونی، بگی مردم منو مسم نکنید. همینجا میخوایم تیر آخر رو بزنیم. قال رسول الله سامری و هذه الامه ابو موسی اشعری ای عبدالله ابن قیس، پیغمبر فرمود سامری امت من ابو موسی اشعریه، با این تفاوت که آن روز سامری به مردم میگفت لا مساسه، اما ابو موسی به مردم میگه لا قتاله. این دفعه سامری به مردم نمیگه منو مس نکنید، سامری به مردم میگه سمت جنگ و قتال نرید. آقای عزیزتر از جان ما فرمود مردم علارغم میل سامری بر فرعون مثل گدازه های آتشین فرود آمدن. بعد محمد حنفیه میگه قبل ظهور شما درگیر با قصه سامری خواهید شد، و پیغمبر میفرماد سامری امت من برخلاف آن سامری این دفعه میگه لا قتال، مردم سمت جنگ نرید. سمت جنگ نرید میدونید یعنی چی؟ آیات 191 تا 194 سوره مبارکه بقره رو نگاه کنید. خدا در این آیات میفرماد یک وقت طلوعهم حيث سقفتموهم، 3-4 بار خدا حرف از قتال میزنه، بجنگید با کفار. شما شروع کننده جنگ نیستید، حرمت مسجد الحرام، حرمت ماه حرام رو نگه دارید، ولی وقتی اونا حرمت نگه نداشتن، شما در مسجد الحرام هم اگه اونا جنگو شروع کردن بجنگید باشون. خب آیه 194 بعد اینکه 3-4 بار حرف از قتال و جنگ میزنه میفرماد و الحرمات و قصاص، همه این حرم امن الهی ها و ماه حرام ها و حرام هایی که گفتم قابلیت قصاص داره ها. یعنی مردم قصاصی که شما دنبالشید، انتقامی که شما دنبالشید، از دل همون قتال و جنگ بیرون میاد. اونی که داره میگه انتقام و رها کن، اونی که میگه قصاص میخوایی بکنی دنبال قیمت پوشکم باید باشی، او در واقع خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، داره همون لاغتال سامری رو میگه. حنجره ابو موسی اشعری و حنجره سامری در بین امته، این همون حرفه. بعد جلوتر تو همه آیه 194 میفرماد مقابله به مثلی هم که میگم باز همین قتاله ها، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. یعنی مقابله به مثل، یعنی قصاص، یعنی انتقام، همان قتال و جنگ است. پس سامری که میگه لا قتاله، مردم دنبال جنگ نرید، یعنی دنبال اینه شما سمت انتقام نرید، شما سمت قصاص نرید، شما سمت مقابله به مثل نرید، سمت بازدارندگی نرید. اسمشو میذاره صلح شرافتمندانه، ولی در واقع دنبال ذلت امت داره میگرده. برگردیم تو روایت. فقال ها ثم هم موسی به قتل سامری. این خیلی نکته مهمیه. تا از سامری حرف بلند میشه، عده‌ای تو جامعه اسلامی میگن آ چرا اعدامش رو میکنید، سامری رو باید اعدام کنید مردم راحت شن. موسی میخواست سامری رو اعدام کنه به قتل سامری. فاوحى الله الیه لا تقتله، وحی نازل شد موسی سامری رو نمیکشی، من میگم اینو بکشیش اسطوره میشه. نفاق و خود امت باید حذفش کنه. موسی از سامری مهمتر میدونی چیه؟ گوسالشه. تو اگه گوساله رو از سامری بگیری، سامری دیگه ابزار فریب نداره. فقال له، موسی رو کرد به سامری. دوباره برگردیم تو آیه 97 سوره طه. به سامری گفت خودتو نمیکشم، ولی انظر الى الهک الذی ذلت علیه عاکفا، یه نگاه بنداز به این گوساله و الهی که برای مردم درست کردی و مردم رو منحرف کردی. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، هم آتیشش میزنم هم تو دریا میندازمش. دقت. سامری رو نکش، ولی گوسالش رو هم آتیش بزن هم بنداز تو دریا. امروز عامل اصلی لاغتال که سامری در جامعه ما میگه مردم سمت جنگ نرید چیه؟ ابزار قدرت طاغوت دیگه. میگه شما حریف طاغوت نمیشید. آقای شهید ما فرمود ناو خطرناکه، ولی خطرناکتر از اون سلاحیه که اون ناو رو به قعر دریا میفرسته. موسی میگه من ببین آیه قرآن بودا، آیه 97 طهاست، سامری رو نمیکشم، گوساله‌ش رو هم آتیش میزنم هم غرق میکنم تو دریا. یعنی گوساله رو تو دریا غرق کنی، کار سامری هم تو جامعه تمومه. این نگاهیه که موسی داره بر ما ترسیم میکنه. قیله و انم من عبد العجل انکر عند موسی انه لم یسجد له. بارون داره میباره، میدونم در اذیت هستید ها، من زیر 5 دقیقه ان شاءالله منبر رو جمع میکنم. وقتی گوساله سامری رو آتیش زدن غرقش کردن، اینجا یه عده با دیدن قدرت موسی و شکست سامری دوباره بسیجی شدن، سری اومدن پایگاه بسیج، چفیه گرفتن دور گردن انداختن، کارت بسیجا رو تمدید کنن. ان من عبد العجل انکر عند موسی انه لم یسجد له. سری عده از اونایی که گوساله پرست شده بودن به موسی گفتن موسی ما اصلا سجده نکردیم جلوی سامری، ما کی گفتیم آمریکا بر قدرته، ما کی گفتیم نجنگ با آمریکا، ما از اولش هم گفتیم جنگ جنگ تا پیروزی. عجب، حالا همه انقلابی شدن، فردای نابودی گوساله. خب موسی میدونید چه کرد؟ مردم یادتونه ما چند جلسه سالها با هم حرف از این زدیم که قبل از ظهور اهل بیت فرمودن تمیز میشید، جدا میشید، آنچه چشمان شما آرزویش را میکشد، تمدون علیه اعینکم، اتفاق نمیافتد، به ظهور نمیرسید، حتی یمیزو و یمحسو و یغربلو، تا جدا شید، تا خالصی ها از ناخالصی ها جدا شن، مؤمنین از غیر مؤمنین جدا شن. درسته؟ حالا ببین موسی چی کار کرد. اینا گفتن موسی ما اصلا سجده نکرده بودیم جلوی گوساله سامری. فامر موسی ان یبرد العجل بالمبارد. موسی گفت این تکه های گوساله رو، ظاهرا با فلز هم بود، براده براده های آهن رو تکه تکش بکنید. فالقا برادته فی الماء، تکه های این چوب یا این آهن رو بریزی توی آبی. ثم امر بنی اسرائیل ان یشرب کل منهم من ذلک الماء. موسی گفت تک تک بنی اسرائیل نفری یه پیاله از این آب میخورید. چی میشه؟ فالذین کانوا سجدوا یظهر له من البراده شیء. هر کسی که سجده به گوساله کرده بود، حالا اثر اون براده های گوساله رو چهرش پیدا میشه. فعند ذالک استبان من خالف ممن ثبت علی ایمانه. اینجا موسی بین مؤمنین و کسانی که جلو گوساله سجده کرده بودن جدایی انداخت و مؤمن از منافق مشخص شد. معلوم میشه اونی که قبل از ظهور عامل جدا شدن مؤمنین از منافقین میشه سامری و گوسالشه. حالا ما باید چیکار کنیم تو جامعه؟ برگردیم رو روایت محمد حنفیه. محمد چی گفت به ما؟ گفت قبل از ظهور قصه سامری رو خواهید داشت. ازشتدت الحاجه والفاقه، فقر و نیاز که زیاد شد، شب و روز دیگه منتظر ظهور باشید، دم ظهورید. سامری از اون حاجت و فاقته میخواد گوساله درست کنه برای انحراف مردم. یعنی چی؟ یعنی بگه مردم عامل بدبختیاتون جنگ ها، محاصره باعث شده دلار بشه 200 خورده یا، محاصره باعث شده بنزین گرون شه ها، محاصره باعث شده بدبختی اقتصادی داشته باشید ها، جنگ داره عامل بدبختیمون میشه. حالا هر کسی که میخواد پا جای پای موسی بذاره و گوساله رو آتش بزنه و در درون دریا بریزه، باید چی کار کنه؟ سامری رو بکشه؟ نه، گوسالش رو باید بزنه. یعنی چی؟ یعنی مردم ثابت کنید به امت که والله قسم عامل این گرانی ها جنگ نیست. اتفاقا خدایی که حرف از مقاومت میزنه میگه یرید الله بکم الیسر، من دنبال آسونی زندگی شما، اصلا به قیامت هم نگاه نکن، دنیاییش هم نگاه کنی، مقاومت باید شما رو خوشبخت کنه تو همین دنیا. پس چی عامل گرانی ها شده؟ اشتباه دارن به اون آدرس میدن. حذف ارز ترجیحی است که مردم رو به این روز انداخته. یه روز گفتید بنزین 3000 تومنه، برای دولت در میاد 60000 تومن. خب این نابرابریه دیگه، باید اینا نزدیکش کنیم، کردیش 5000 تومن. بعد ارز ترجیحی رو حذف کردی، ارز شد 200 تومن، طبیعتاً بنزین با قیمت دلار خارج از کشور میشه 130,000 تومان. بعد میای میگی مردم بنزینو شما میخرید 5 تومن، قیمت واقعی 130 تومنه، پس باز باید ببریم بالا، میبریش رو 10,000 تومن. سامری و گوسالش دنبال اینن که علت فقر و بدبختی شما رو مقاومت جلوه بدن و شما رسالتتان برای زدن این گوساله این است که نشان دهید علت حاجت و فقر مردم جنگ و مقاومت نیست. خدایا خدایا به برکت این جهادها، این تجمعها، این استغاثه ها بر ظهور حضرت حجت ما تعجیل و تسریع بفرما. به آبروی حضرت حجت قسمت میدیم، به خوبان این عالم قسمت میدیم، شر مستکبرین رو به خودشون برگردان، خبر مرگ حکام خائن عرب منطقه را هر چه زودتر به این مردم مجاهد اعلام بفرما. به آبروی حضرت حجت، دعاهایی که ایشالله آخر مجلس بعد از استغاثه میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسان، تعجیل در فرج حضرت حجت، سلامتی عزیز رهبرمون، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، صلوات ختم بفرمایید.